بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
این مسئله تقریبا امروز جز بدیهیات و مسلمات در طب شده که بدون آگاهی نمیشه. واقع مسئله هم این است که خب انسان وقتی بدن رو نشکافد و قلب و عروق و استخوان‌ها و امثال ذالک رو نبیند، چراغ میتواند به طور کامل انجام وظیفه معالجه رو بکنه. فرض کنید یک شخصی که میخواد شکست بند خوبی باشه، جراح خوبی باشه، مخصوصا در مورد اعضای داخلی بدن، قلب و کبد و امثال ذالک، و در تمام عمرش کبد انسان رو ندیده. این چرا هم میتونه جراح کبد باشه؟ میخواد کلیه رو جابجا کنه و میدانید امروز پیوند کلیه اگر نباشه عده‌ای از دنیا میرن میمیرن. هر دو کلیه از کار افتاده، باید یه کلیه رو از یه نفر بردارند و به این پیوند بزنن. کسی که به عمرش کلیه انسان رو ندیده میتواند پیوند کلیه رو زنن. اینای چیزهاییست که قضا یا قیاسات ها نه بله. کلیه حیوان رو میگن ببینه، اگر کلیه حیوان رو ببینه متخصص در پیوند کلیه حیوان میشه، چون فرقهایی بین کلیه حیوان و انسان هست، وضع اینها، ساختمان اینها، عروق اینها، جای اینها، ولی شباهت زیادی داره، اما تفاوتهای زیادی هم داره و نمیشود با دیدن کلیه حیوان به تنهایی بیاد کلیه انسان رو پیوند بزنه. نه یه بار، بارها باید دیده باشد این مسئله رو. نبیند نمیشه. و همچنین کسی که میخواهد استخوانها رو مثلا پیوند بزند و اینها، هرگز استخوان انسان رو باز نکردن جلوش، وضع استخوان انسان رو ببینه، چرا هم میتونه پیوند بزنه؟ حالا برسیم تا سه شرطی که داره. من سه شرط چه عرض میکنم؟ اجازه بدید من تا آخر برسونم این سه شرطو، بعد اگر اشکالی من در خدمتتون هستم. در حال فی جمله باید قبول کرد ضرورت ایجاب میکند که تشریحی بشود. اگر نشود این علم طب ناقص میماند. اگر ناقص بماند جانهایی به خطر میفتد. برای نجات اون جانها باید علمش رو کامل کنی. برای کامل کردن علمش باید تشریح رو ببینه. در واقع مقدمه بر مقدمه میشود این مسئله. ولیکن چون دلیل ما در مسئله ضرورته، از ضرورات تتقدر و به قدرها، از اینجاست اون سه تا شرطی که ما گفتیم در میاد. یه وقت دلیل ما در مسئله اطلاقات آیات و روایات دستمون بازه. آیه میگه اوفو به عقود، همه عقود شامل می شود، دستمون باز. اما یه وقت دلیل ما در مسئله ضرورته، دست ما بسته، از ضرورات تتقدر و به قدره ها. باید ببینیم چند اندازه ضرورت ایجاد میکنه. بیش از آن یه قدم هم نمیتونیم جلو بیاییم. از اینجاست که اون سه شرطی که ما گفتیم در میاد. شرط اول این است که کسی که تشریح میکند دسترسی به تشریح بدن کافر حربی نداشته باشی. برای اینکه ضرورت وقتی هست که دسترسی نباشه، به قول اصولیون مندوهی در کار نباشه. اگر مندوهی داشته باشیم، راه چاره و فرار داشته باشیم، با وجود مندوهی ضرورتی نیست. شما می توانید از خارج اجساد غیر مسلمین رو بیارید، حتی کفار غیر زمینی می توانید بیارید. الان اجسادی از کشور هندوستان می خرند، خریداری می کنند و برای تشریح می آورند از هندوها. خودشون با میل خودشون می خواهد خرید و فروش چیه، اون مقام آخره. به هر حال دسترسی به جثث غیر مسلمین و غیر زمینیون هست. تا دسترسی باشه نوبت نمیرسه. اما اگر یه وقت دیدیم نمیرسه، دسترسی نداریم، ضرورت از این نظر حاصله. این شرط اول. شرط دوم این است که به مقدار لزوم قناعت بشه. یعنی این دانشجو حد اقل لازم برای اون آگاهی طبی از چه اندازه لازمه؟ اگر یه جسد رو تشریح بکنه کافیه، دومی جایز نیست. لأن الضرورات تتقدر به قدرها. اگر نه میخواد جراح کلیه باشه، جراحای نمیدونم چی باشد، بیش از یه تشریح باید ببینه، دو بار، سه بار، چهار بار ببینه، به مقدار لازم، لا اکثر من ذلك، بیشتر جایز نیست. این شرط دوم هم واضح. و اما شرط سوم این است، این دانشجو قصد و قرضش این است طب یاد بگیره بره مشغول طبابت بشه. اگر یه نفر هست میگه آقا من طب رو میخوانم ولی دوست ندارم طبیب بشم، میخوام مدرکش رو داشته باشم اما شغل طبابت رو خوشم نمیاد، ولی عنوان طبیب رو مردم به من بگن، شخصیتی خوبه. پس طب و یاد میگیرد اما لال مدار المرضى و نجات نفوس المسلمین، برای مداوای مرضا و نجات نفوس مسلمین نیست. تعلم طب رو برای خودش کمال مطلوبی میداند، منهای عمل. در اینجا هم ضرورتی نداره، شما که نمیخواهی مقدمه واجب رو انجام بدی. ما گفتیم این مقدمه تکامل طبه، اون تکامل هم مقدمه نجات نفوس مسلمینه. شما که نمیخواهی مشغول شغل طبابت بشی، بس برو. اگر این سه شرط حاصل باشه، ضرورت حاصله. تو ملاحظه کنید منصر به این مسئله نیست. در سفارش باید نمونه ها ذکر بشود که از اون موارد دیگر هم خود آیون قدرت بر نتیجه گیری داشته باشن. عرض کردم در بعضی از مسائل مدرک ما اطلاقات عدده آیات و روایاته. در اونجا هر کجا شک کردیم تمسک به اطلاق میکنه یا عموم. اما یه مسئله مدرک ما ضرورته، هر کجا شک کردیم باید احتیاط کنیم، اخذ به قدر متیقن کنیم. شک داریم آیا این مقدار جایزه یا بیشتر، میگیم بیش از این جایز نیست. دلیل اولی ما حرمت بوده، جواز باید ثابت بشه، استثناء باید ثابت بشه. از ضرورت تتقدر به قدرها. فعلا هازا ما معتقد به جوازیم و معتقدیم که حتی تشریح حیوانات هم که بعضی از آقایون فرمودن جانشین تشریح انسان نمیشه. بدن انسان ویژگی هایی داره، تا طبیب اونها رو نبینه قادر بر معالجه کامل نمیشه. بدنان علازانک جایز است، اما با قیود و شروطی که عرض شد. میگن وسائلی پیدا شده است که میتواند بدن انسان رو در صفحه تلویزیون نشان بده. با تمام اون وسائل باز خبرای فن میگن اونها جانشین تشریح نمیشه. الان چیزی که جانشین تشریح بشه پیدا نشده. حالا بیاد یک کار دیگری کنیم برای اینکه ما احتیاط رو هم از دست ندیم، بیاییم و مشروطاً فتوا بدیم. کسانی که میترسن مطلق فتوا بدن واقعا مشروط فتوا بدن، بگن اگر ضرورت های طبی موجب نجات مرزا ایجاب کند، دانشجویان طب حق دارند تشریح کنند. از این شرطیه بگیم، اگر ضرورت های ایجاب کنه دیگه، بدون قضیه شرطیه که نگفتیم که شما بگیم. ما میگیم قضیه شرطیه هم نمیخواد، این شرط حاصله. شما اگر تردید هم دارید به صورت قضیه شرطیه تشخیص موضوع بذارید به اختیار خود مکلف. مکلف خودش تشخیص موضوع میده، میگه من دانشجوی پزشکی تشخیص دادم، بدون این به جایی نمیرسم. تشخیص موضوعی که میشه بذاریم به عهده مکلف، مشروطن هم که میتوانیم مشروط به وجود موضوع فتوا بدیم. مشروط به وجود موضوع فتوا میدیم، تشخیص موضوع هم میذاریم به عهده مکلف. این که دیگه اشکالی نداره. حتی آقایونی هم که اشکال میکنن به این شکلی که من میگم، فتوا دادنشون اشکالی نداره، میتوانن به این صورت فتوا بدن. خب این هم تمام کلام در مقام ثانی، و هم ما بیریم سراغ مقام ثالث. یعنی اگر احساس کنه تالیف فاسدی به دنبال داره، چه تالیف فاسد مثلا؟ بله؟ اینجا را من میگم، اینجا چه تالیف فاسدی وجود داره از تشریح کردن؟ بر فرض که تالیف فاسد داشت، بله. خب اگر واقعا خطری احساس کنیم که ما صبح که میاییم اینجا مشغول درس و مباحثه میشیم، به خطری ما رو تهدید میکنه، مزنونم باشه خود نمیاییم. ولی اینا یه فرضیه است، فرض که فایده نداره. تشریح کردن خطری نداره، تالیف فاسدی نداره. اگر با اون قیود ثلاثه‌ای که من عرض کردم انجام بشه مشکلی نداره. فرضیه است که ما میگیم. و اما مقام ثالث ظهر من المقام الثانی، و آن این است: هل هناک فرق بین المسلم و الذمی و الکافر؟ آیا بین مسلم و ذمی و کافر هر دوی فرق هست؟ یا فرق نیست؟ از آنچه در مقام اول و دوم گفته شد ظهر مقام ثالث که فرقه، سلسله مراتبه. اول اگر دسترسی داری به اجساد الکفار الحربیه فهیه مقدمه، اگر دسترسی نداشتید ذمی باز مقدمه بر مسلمه. اول بیرید سراغ ذمی ها. ولو ذمی محترمه، مسلمانم محترمه، ولی آیا اینا احترامشون به اندازه همه؟ آیا احترام مسلم و ذمی یکسانه؟ هر دو خونشون محترم، اون مسلمان اونم در پناه اسلام، ولی خونشون به یه اندازه احترام داره، نه دیهشون هم یکی نیست. فعلا هازا، ولو هر دو محترم باشند، اگر دست رسید اجساد ذمیین باشد، مقدم است بر اجساد مسلمین و اجساد مسلمین منحصر می شود به حال ضرورت که دسترسی به هیچ کدام نباشه. چرا؟ چون دلیل ما از ضرورت سرچشمه گرفته و چون از اونجا سرچشمه گرفته است، باید در سایه دلیل ما قدم به قدم بیایم جلو. ملاحظه میکنید اول میریم سراغ ادله، ادله که تنقیح شد در سایه اونها در شاخ و برگ مسئله جلو میاییم و هیچ کجا هم گرفتار نمیریم. البته واقع مسئله، مسئله اصلا ضرورت همیشه مسئله تزاهمه. این فرمان بعضی از آیون از راه تزاهم آمدن. اصلا تمام موارد ضرورت موارد تزاهمه. مثلا ضرورت عقد میته تزاهم پیدا می شود بین حرمت میته و بین وجوب حفظ نفس، و چون وجوب حفظ نفس اهم است، ما عقد میته می کنیم برای حفظ نفس. یا زنی هست طبیبش منحصر شده به یه طبیب مرد، از یه نظر نگاه به نامحرم حرامه، از یه نظر نجات جان این زن واجبه. همه موارد ضرورت از قبیل تزاهمه. هر کجا ما گفتیم دلیل ما ضرورته، یعنی تزاهم اهم و مهم. پس عبارت دوتا شده و الا مطلب یکی هست. حالا اونو بعد اجازه بدید چون به ترتیب میان جلو، میگن اگر مسلمان خودش اجازه بده این کار رو بکنن بعدن چه میشه. حالا این رو من در احکام مقام رابه عرض میکنم. بنابراین این مقام سادس معلوم شد و ضمناً اهداف تشریع هم در همین جا روشن شد. تشریع اهداف مختلفی داره، گاهی برای تکمیل علم طب است و نجات نفوس محترمه و مداوای مرضا، این که جایز با اون قیود شرایطی که عرض. و اما هدف دیگر تشخیص علت مرگ، یعنی ما نمیدانیم چرا این از دنیا رفته. خب نمیدانیم، خب ندانیم چه میشه. خلاف شده، نزاع شده، دو تا فامیل دارن به هم میریزن، خونه ها ریخته میشه، تشخیص علت مرگ باید داده بشه، ضرورت ایجاب کرده. اگر واقعا ضرورتی ایجاب کنه کالب و چکافی میکنی. اتفاقا این مسئله در بعضی جا منسوسه. در کجا منسوسه؟ در اونجایی که زنی بمیرد و در شکم اون بچه زندهی باشد. این نفس داره شکم زن رو میشکافی و بچه رو در میاری. همه اینها نوعی از تشریع. تشریع یعنی شکافتن و بریدن و جدا کردن اجزای بدن میت. همه اینها در دست ما وارده. ما میگیم همون گونه که کالب شکافی جایز است برای تولد بچه زنده، بعد از آنی که شکافتیم جاش رو هم میدوزیم و این زن رو دفنش میکنیم. هیچ کس هم نمیگه آقا کار بدی کردی، چرا؟ چون ضرورت اقتضا کرده، یا به تعبیری که گفتن تزاحم بین اهم و مهم است، و یکی از عناوین ثانویه مزاحمت بین اهم و مهم یا ضرورت ها. بنابراین اگر کالبد شکافی برای هدف واجبی باشه، واجب یه مسئله لازمی بیش آمده که بدون کالبد شکافی نمیشه، تشخیص علت مرگ ندهیم حقی از بین میره، جنایتی انجام شده از بین میره، ما باید چیکار کنیم؟ اینجا ناچاریم کالبد شکافی کنیم، یا اختلاف شده، نزاع شده، به هم ریختن مردم، خدا هم باید کالبد شکافی کنیم علت مرگ. خلاصه یه مقصد واجبی بیش بیاد و برای تشخیص علت مرگ ما کالبد شکافی کنیم، اشکالی نداره. نظیرش هم در فقه داریم در مورد مرئی که در شکمش بچه زندهی مثلا بوده باشه. و اما گاهی هم هدف کسی میگه من تشریح میخوام بکنم به معرفت آثار الله فی خلقه، میخوام ساختمان قلب رو ببینم، ساختمان کلیه و کبد رو ببینم، استخوان‌ها رو ببینم، ساختمان مغز رو ببینم، آیات الله رو فی خلقتهی ببینم، و فی انفسکم افلا تبصرون، من میخوام اینو ببینم. آیا برای یه چین هدفی میشود تشریح کرد؟ نه. چرا؟ برای این است که راه منحصر به این نیست. راه شناسایی خدا منحصر به تشریح بدن انسانه. اونقدر آیات در زمین و آسمان و در همه موجودات هست که از یکی دو تا ده تاش میشه خدا رو شناخت، لازم نیست بیش از آن. تشریح هم میخواهی برو در کتب طب مطالعه کن برای معرفت آثار الله، کافیه. عملا که نمیخوای فردا پیوند کلیه بدی یا جراحی قلب بکنی، نمیخواهی، خب برو تشریح هم اگر میخواهی بخوانی برو. این که میگن من لم یعرف تشریح فهو انی من فی معرفت الله، کسی که تشریح رو نداند معرفت اللهش ناقصه، اون تشریح عملی لازم نداره. در کتب هم بخواند کافیه. فرض فرمود فعلا هازا ملاحظه میکنید برای بعضی از اهداف جایز شد، برای بعضی از اهداف جایز نشد. اما مقام رابع که مهمه آن این است که یه سلسله احکام جنبی داره مسئله. احکام جنبی شد چه کار کنید؟ احکام جنبی رو دونه دونه میشمارم. اول خرید و فروش جسد اموات برای تشریح، یعنی تشریح بدون خرید و فروش نمیشه. الان هم همینه، دانشکده های طب خیلی وقتا میخوام، یعنی هم جسدهای حالا یا وصیت کردن ببینیم وصیت نافذه، نافذ نیست، جایزه، جایز نیست، جسدهایی هم مجانی دستشون میفته، ولی خیلی وقتا باید پول بدن بخرن، آیا این به جایزه، جایز نیست؟ این هم باید روشن بشه. اگر جسد مسلمان باشد، مسلم خرید و فروشش جایز نیست، ولو قصد دادن، ولو پاکت، ولی به نظر میرسه این اهانت به مسلمه که بیان بدنشو خرید و فروش کنن به صورت یه متاع. بعید نیست عنوان اهانت و حدس باش. و بناهن علی ذالک نسبت به مسلم مشکل داریم و اما نسبت به کافر مشکل بیشتر داریم. کافر اولا نجس است بنابر قول مشهور، حالا میرسم اجازه بگید ضرورت شم میگید، کافر بنابر مشهور نجس. حالا اگر نجس ندانستیم با موت که نجس میشه، بعد الممات نجس میشه، کافرم که دیگه غسلش نمیشه دار. فعلا هازا عین نجسه، اعیان نجس هم که خرید و فروشش میگن جایز نیست، مخصوصا به امیته خصوصیت داره، منصوصه، روایات کثیره داریم راجع به حرمت به امیته. آیا به امیته فقط میته حیوان رو میگیره؟ میته انسان هم هست، اطلاع داره. پس چون به امیته حرام است و باطل است، ما جسد کفار رو هم خرید و فروش نمیتونیم بکنیم. پس چه کنیم؟ باید بیریم با سراغ ضرورت ها. اگر دیدیم هیچ چاره ای نداریم، مجبوری، باید پول بدیم و بخریم. حالا پول رو میدیم، نیت بی هم میخوای نکنی نکن، پول رو بده که اون طرف جسد رو به شما بده. و یا این از بگیم به امیته این که حرام بوده است در سابق، به خاطر این بوده که منافع محلله مقصوده نداشته، سابقا میته فایده نداشته، خوردنش که حرام، پس منفعت حلال نداشته. ولی امروز موضوع عوض شده، لها منافع محلله مقصوده. منظور از مقصوده یعنی معتنابه و شنادر نباشه. الان منفعت معتنابه داره، برای تشریع قیمت خوب میخورن، بدن میت کافر رو الان خرید و فروش میکنن به قیمت گزار خیلی بیشتر از نمیدونم ده تا گوسفند. گوسفند حلال گوشت، این حرام گوشت از اون حلال گوشت خیلی بیشتر میخرن. جسدها 200، 300، 400، 500 هزار تومان برای خرید و فروش میشه. خب پس منفعت محلله داره، منفعت محلله شیه تشریعه. بگیم موضوع عوض شده، مثل خونه که سابقا خرید و فروشش حرام بود چون منفعت محلله نداشت، اما الان منفعت محلله دارد. ولذا میگیم خرید و فروش خون جایز است. میته هم بگیم همینه، ادله حرمت منصرف است به اون جایی که منافع محلله نداشته. الان چون منافع محلله داره، خرید و فروش جایز. میگن کلیه جدا که شد میته میشه، میته هم لا یجوز بیعها. پس چه کار کنیم که بیع میته نکرده باشیم؟ میگن پول رو به این میدیم که این شخص این کلیه رو بده دست ما، تحویل ما بده. مالک نمیشه، مالکیت نمیخواد، هر زمان این است مقدمه واجب ضرورت مالکیت نمیخواد. اگر من مالک میت نباشم تشریعش نمیتونم بکنم. حالا پول رو به این داده است که تحویل جسد بده، عنوان تحویل جسد. اجازه بدید بیش از این معطل نشیم در این حکم اولی. و اما حکم دیگر، در بیع عذره آیا جایز است یا جایز نیست، در اونجا هم بحثه که اگر منافع محلل مقصود داشته باشد آیا می شود اجازه داد یا نه؟ بعضی ها گفتن میشه در بلادی که خرید و فروش آن برای قوت اراضی معمول باشه. بعضی ها اجازه دادن، مگر فراموش کردید اون چه در مکاسب آمده است؟ روایت داریم یحرم بیع العذره، و روایت داریم لا بأس بیع العذره. بعضی ها جمع کردن بینهما به تفاوت بلاد و فرق گذاشتن. شاید مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه که قائل به تفسیر میشه. علا کل ها بینیم از بس خارج نشیم، بریم حکم دوم، مسئله دیگه. دانشجویان طب آمدند و تشریح بدن مرده‌ای رو کردن، آیا دیگه هم باید برن بدن؟ اگر کافر حربی باشه که نه، دیگه نه. اما اگر مسلمه آیا دیگه داره یا دیگه نداره؟ ذمیه آیا دیگه داره یا نداره؟ قاعده اولی این است که بگیم داره یا نداره. بله داره. دلیل ما اطلاقات عدلی دیه شامل میشه. احادیثشو دیروز خوندیم، کسی که قطع رأس میت باید 100 دینار دیه بده، کسی که قطع سایر اجزا رو به نصر باید بده. اطلاق داره. هر کجا دستتون در یه مسئله از دلیل خاص کوتاه شد در این سراغ اطلاق، اگر اطلاق باشه، اگر ما بخواییم به این اطلاقات عقص کنیم، خب این دانشجوی بیچاره چقدر دیگه باید بده؟ این بدن رو سر بریده، دست بریده، پا رو بریده، قلب رو بریده، همه اینها رو جدا کرده، استخوان‌ها رو از پوست جدا کرده، پوست از گوش جدا کرده، همه چیز از هم جدا کرده، چکارش کنی؟ اینا باید دیات بزند و یه هم بدند و آلاف و علوف دیه بدن. یا حکومت اسلامی موظف است از بیت المال این دیه رو ادا کنه برای اینکه کمک به دانشجوی طب کنه، چون انجام فریضه داره میدهد. یا این از احتمال میدیم اصلا دیه در اینجا واجب نیست. دقت کنید چرا واجب؟ بگیم دیه مال جنایت، اینجا جنایتی نیست، انجام وظیفه واجبه. این مثل قصاصه. اگر کسی رو به حق قصاص کنن دیه داره؟ قصاص دیه داره؟ نه، چون جایزه. این که واجب ما نحنفی دیه مال جنایته، کار حرامه، این شخص حرامی انجام نداده، شارع مقدس روش میگه واجب است بر توی دانشجوی طب سر این میت رو جدا کنی، قلب و استخوان و پوستش از هم جدا کنی، در چه بس این کار بکنی، بعد هم جریمه بده، باز هم کفاره بده. خودت گفتی آقا این کار رو بکن. اگر توی شارع مقدس به من فرمودی و دستور دادی، جنایتی در اینجا انجام نشدی. شما در باب قصاص که نمیگی، با اینکه قصاص امر جایزیه، واجب نیست، معذالت میگی دیگه نداره، هیچ کس نگفته. یا در باب حدود، کسی که از طرف حاکم شهر مأمور از حد جاری کنه، بعضی از حدود اعدامه، بعضی شلاقه، شلاق زدن و بدن این مجروح شد، یا حد اعدام بود، آیا بعد از آنی که اجرا حدود شد باید یه دار اجرای حد واجب این هم واحدی منتهای منتهای اجازه من بگم منتها اونجا عنوان اولیه، اینجا عنوان ثانوی. در حدود واجبه و به عنوان اولی. در باب تشریح طب واجب به عنوان ثانوی شد. باب حدود عنوان اولیه، باب تشریح از باب ضرورت و عنوان ثانویه، ولی واجب. انجام واجب دیگه کفاره و جریمه و امثال ذلک نداره. و به عبارت اخرى، من این عبارت اخرى هم عرض کنم، ما میخوام بگیم وجود در اینجا هم حرمت رو برمیدارد و هم دیه رو، چون دیه مال حرمته. کفاره نمیگم، دیه رو میگم. دیه جاییست که الان اگر آگاهانه انجام شود همیشه حرام. اگر شما میگید وجوب دیگر رو بر نمیداره، پس در حدود هم بگید کسی را حکم شر اعدام کردن، حد اعدام برای جاری کردن، شما اونجا بگید دیگر بگید. چرا نمیگید کفاره رو نمیگم، دیگر میگم. احسن، جنایت نکرده، ولی شارع خودش من میگه برو بکن. امام صادق علیه السلام مثل این که اون کنار ایستاده میگه دانشجویان کار دارن دارن مشغول بشن، و ما میگیم بالاخره این احکام به امام صادق علیه السلام میرسه دیگه. حالا من به عبارت اخرى بگم یه خود واضح تر بشه، من این عبارت اخرى میگم، بازم ممکنه سوالاتی بمونه. ما امسال برنامه هم همه روز من منزل هستم، از ساعت 6 تا غروب سوالاتی در باره درس غیر درس باشه، بعضی از آقایون میان، من در خدمتشون هستم. و به عبارت اخرى من این مسئله رو بگم، ما بعضی وقتا میگیم اتفاقات انصراف داره، مطلق منصرفه. این که میگه دیه بده، یه مال جایز که خودش نگفته باشه این کار رو بکن، خودت دستور دادی، بازم دیگه منصرفه. اطلاقات ادله دیه از اونجایی که به حکم شرع انجام میشود منصرف است. من یه مثال خوب براتون بزنم، در همون جایی که میخواهیم نجات بدیم جان این بچه رو که در شکم مادره، بله بچه شکم مادر میخواهیم نجات بدیم، کی بیاد این شکم رو پاره کنی؟ بنده رسیدم دیه هم باید بدم یا نه؟ در اونجا کسی گفته دیه هم بدیم؟ شکم مادر رو پاره میکنن برای نجات جان بچه زنده در شکم مادر. مادر مرده، بچه زنده است، شکم رو پاره میکنم برای اینکه بچه زنده رو از شکم مادر مرده در بیارن. آیا کسی گفته دیگه بده روایت که میگه این کارو بکن کنارش دیگه هم داره؟ پس چرا اونجا دیگه نمیگی؟ نه اینا یکیه، هیچ فرق نمی کنه با هم، ابدا تفاوتی نیست بین اون مسئله این مسئله، اون ضرورته اینم ضرورته، اون اهم و مهم و تزاهمه، اینم اهم و مهم و تزاهمه. اگر شما در اون جاها دیگه نمیگید، پس چرا هم در اینجا جرأت میکنیم دیگه بگیم؟ این دو تا حکم از احکام بود که بیان شد، چند تا حکم دیگر مونده انشاءالله رحمان.